شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا ابی عبدالله، این ضرر نداره، جعفر ابن محمد صادق علیه السلام قال ثلاثتون من علامات المؤمن: العلم بالله و من یحب و من یکره. سه چیز است که از نشانه های مؤمنه: یکی شناخت خدا، دوم شناخت هر کس را که خدا او را دوست دارد، و شناخت هر کس که خدا او را ناپسند می شمارد. شناخت اون کس که خدا را دوست داره تا باهاش دوست بشه، شناخت اون کس که خدا ناپسندش دارد به خاطر اینکه از او کناره بگیره. باب علامات المؤمن، حدیث 15. خب، سخن پیرامون آزادی بیان و آزادی قلم بود. محضرتون عرض کردیم که آزادی به معنایی که در غرب و اعلامیه حقوق بشر دارد، که البته با مبنای فکری خودشون هست که عمدتاً لائیک هستند، آزادی هم که اونها میگن در این محدوده هست. گفتیم آزادی یله و رها ما در دین نداریم. آزادی هدفمند که در مسیر رشد و در مسیر کمال انسان باشه داریم، اما آزادی غیر هدفمند در اسلام نیست. محدودهای آزادی بیان رو گفتیم که بحث حرمت حفظ کتب زلال در اینجا مطرح میشه. گفتیم چند بحث هست که در اینجا باید مطرح بشه. یک بحث این است که این حفظ کتب زلال از محرمات هست. تذکره و منتها گفتن لا خلاف فیه. البته حفظ برای آن که نگه دارندش تا باهاش ترویج کفر بشه، ولی اگر نگه دارن تا نقض کنند نه. یا از همون کتاب ها مطالب علیه این کتاب ها بگیرند. مرحوم صاحب جواهر میگوید که والمراد، اینو بحث میکنیم، حفظها عن التلف او علی ظهر القلب، بل یحرم مطالعتها، مطالعه کتب زلال حرامه، و تدریسها، بل الظاهر ان حرمت الحفظ لوجوب اتلافها، حرمت حفظ به جهت وجوب اتلاف اون به اعتبار دخولها تحت الوضع للحرام و تحت ما من شأنه ترتب الفساد علی، بل هی اولا حین اذن بالحرمت من حیاکل عبادت المبتدعه. در این مسئله فقط جناب شیخ یوسف بهرانی مخالف بود و گفت ما دلیل خاص نداریم. حالا از عجایب که دوستان مطالعه خواهند کرد و آدرس عرض می کنم که کتاب حدائق را هم محضرتون دادم، ایشان میگه اینجا دلیل نداریم. بعد میرسه به اینکه کتب زلال چیست، میگوید که از جمله کتب زلال کتاب‌های اصولی است، کتاب‌های اصول الفقه. میگوید کتاب‌های اصول، اصلا علم اصول مال سنی هاست، بنیانگذارش هم شافعی بوده، در عصر ائمه بوده و هیچ ائمه تشویق نکردن سراغش برید. اگر اصول مبنایی می داشت ائمه ازش غافل نمی شدن و ریز و درشت را در عرصه هدایت شیعه گفتند، ریز کاری ها را گفتند، ولی یک کلمه در کتاب‌های ائمه در رابطه با اصول نداریم. از عجایب این است که علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا، ما اصول رو بر شما القا می‌کنیم، شما باید تفریع کنید. این به اسلام متد داره یا نداره، روش داره یا نداره، چی؟ علم اصول همینه. ما علم اصول را میخواهیم برای استنباط احکام، منتها این علم باید سامان پیدا کنه. این اولا. ثانیا، بسیاری از مبانی اصولی رو امامان علیهم السلام فرمودند، بسیاری از اینها رو. اصلا مرحوم شبر یک کتاب نوشته، الاصول الاصیله، مبانی اصولی که در کلمات اهل بیت. نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی چون گفتم میخوام آدرسش رو بدم مطالعه کنید. 141 144 که به اصول تاخته و مرحوم معرفت در پاورقی جواب داده تا صفحه 145، عرض میکنم که جلد 18، انشاءالله این رو خواهید دید. خب، ما اینجا سه تا بحث داریم. یک، دلیل حرمت حفظ کتب زلال چیست؟ دو، مقصود از حفظ چیه؟ سه، مقصود از عرض میکنم که کتب زلال چیست؟ خب چون قرار است مطالعه هم داشته باشید، جلد 23 جواهر صفحه 99 تا صفحه عرض می کنم که 106، چاپ سابق جلد 22 صفحه 55. خب ادله چیست؟ استدل علی هذا بالکتاب و سنت و العقل و الاجماع. اما الاستدلال بالکتاب، استدلال شده به آیاتی، مشخص باشد که ما می‌خواهیم این آیات رو به عنوان دلیل بر حرمت حفظ کتب زلال ذکر کنیم. چند گروه آیه بهش استدلال شده. یک گروه آیاتی است که میگوید لهو الحدیث، خریدن این نکوهیده است. سوره لقمان آیه 6، سوره لقمان آیه 6 هست. و من الناس من یشتری لهو الحدیث، عرض می کنم که آیه 6، و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. برخی از مردم لهو الحدیث رو میخرند تا مردم رو از راه خدا گمراه کنند به غیر علم، و میان آیات الهی رو به مسخره میگیرند. اولئک لهم عذاب مهین، آیه 6 سوره لقمان. استدلال این چنین است، این آیه میگوید که از لهو الحدیث اجتناب کنید. اجتناب از لهو الحدیث هیچ دردی نیست. کتب زلال به تفسیری که خواهیم گفت بالاتر از لهو الحدیثه. لهو الحدیث چه بسا سرگرمی باشه و توش زلالتی نباشه. زلالت باراتر از لهو الحدیثه.
استدلال به تعلیل باشه.
بله.
استدلال به تعلیل یوزله.
بله. لهو الحدیث که یوزله باشد نکوهیده است. جاهایی که فوق لهو الحدیثه سبب ازلاله، اینجا به طریق اولاست. در ذیل آیه آمده است کسی از حجاز می آمد ایران، داستان رستم و اسفندیار رو به اصطلاح برای مردم می گفت. می گفت این پیغمبر داستان هود و لوط و ثمود و اینها رو میگه، بید داستان براتون بگم. چه داستانی؟ داستان رستم، داستان اسفندیار و امثال ذلک. ذیل این آیه این شأن نزول آمده. خب وقتی اجتناب از لهو الحدیث که این پیامد رو دارد واجب باشه، اجتناب از کتب زلال به طریق اولا واجب. این تفسیری که می‌فرمایید گناه یعنی چی؟ لهو الحدیث یعنی گناه؟ لهو الحدیث هر چیزی که آدم رو از یاد خدا باز می‌داره. شما اصل استدلال رو گرفتید؟ اگه اصل استدلال رو گرفتید ما به نقد بپردازیم. اصل استدلال این است، اون ملاکی که در نکوهش اشتراع لهو الحدیث هست با اون تعلیلش، این تعلیل به نحو کامل و اوفا در کتب زلال هم هست. اونها اگر نکوهیده است، این هم نکوهیده است. عرض می کنم که نقدش این است: و من الناس من یشتری لهو الحدیث. یعنی چی؟ یک تفسیر این است که کتابی می‌خرد که فیه لهو الحدیث. دو، یک تفسیر این است که نه، کتاب نمیخره، میره داستانها رو میخره از اونها، اونچنان که الان امتیازها رو میفروشن دیگه، با هدف ازلال. این نکوهیده است. از کجای این آیه استفاده میشه؟ حفظ نفس کتاب، نه برای هدف ازلال. این کتاب رو نگه میداره چون جنبه تاریخی داره، نمیخوادم به هیچ که عرضه کنه، چون دوست داره به عنوان یه تاریخ نگه داره برای خودش. پس علل اطلاق بگید که حفظ کتب زلال حرام است دلیلی نداری. بله، اگر کسی این کتاب ها رو می خرد، حفظش می کند تا در زمان خودش برای ازلال به کار بگیره، اینجا این علت منصوص هست. آنچه این آیه می گوید میگوید که حفظ کتب زلال برای اذلال حرامه، نکوهیده است. اما اگر چنین نیست، این هدف نیست، به عبارت دیگر شما مطلق را میخواهید اثبات کنید در حالی که این آیه مقید رو اثبات میکنه. اگر کتابی با هدف اذلال مردم حفظ بشه، این حرام. فل جمله یعنی چی؟ حفظ کتب زلال لقایت الازلال. شما اینو نمیگید، میگید حرمت و حفظ کتب زلال. این عبارتی که از مرحوم علامه در تذکره، یحرم حفظ و کتب زلال و نسخ حال غیر نقض، برای نقض نگه داره حرام نیست، برای نقض یا حجت نگه داره حرام نیست، اما اگر برای غیر اینها باشد، چه هدف اذلال باشد چه نباشد، حرام. اللهم الا ان یقال، که مناسبت حکم و موضوع، مناسبت حکم و موضوع میگوید لغایت الاذلال، مدعا هم لغیر غایت الاذلال نیست. چرا؟ چون میگید اگر برای نقض باشد اشکال نداره، اگر برای حجت علیه اونها باشه اشکال نداره. نقطه مقابلش چیه؟ نقطه مقابلش این نیست که تو قفسه کتاباش بگذاره برای اینکه دکوراسیون کتابخانه‌اش درست بشه، بلکه اون چه که حرام است این است که این کتاب رو لغایت الاذلال بگیرد. خب این آیه شریفه. پس اون چه از این آیه استفاده می شود و به کار ما می آید که نشر زلالت و گمراهی، نشر ویروس انحراف جایز نیست و ما این آزادی رو در دین نداریم. ما اینو میخواییم اثبات. به عبارت دیگر این تعریف و این تحلیل آنچه را که ما میخواهیم اثبات میکنه، گرچه اگر کسی بگوید حفظ کتب زلال به نحو الاطلاق حرام است، این آیه بر او دلالت نداره، لغایت الاذلال دلالت داره. دو، از این آیه استفاده نمیشه.
اونجا فعلا موقعی که کتاب در مخزن نگهداری میشه
فعلا از این آیه استفاده نمیشه. چرا؟ اون چه از این آیه استفاده میشه لیوزله هست. تو آرشیو نگه داشتن، دکوراسیون درست کردن لیوزله نیست. دو، وجتنبوا قول الزور، سوره حج آیه 30. تردید نکنید که کتب زلال مصداق قول زور هست. وجتنبوا قول الزور، این اجتناب اطلاق داره. وجتنبوا عن حفظ قول زور، وجتنبوا به تعبیر صاحب جواهر مطالعه قول زور، وجتنبوا از تدریس قول زور، اطلاق داره دیگه. اجتنبو مطلقه. پس بنابراین کتب زلال از مصادیق قول زور هست. پاسخ این است که مراد از زور کذب است و باطل است، و اونی هم که نهی ازش شده این است که دروغ نگید. وجتنبوا قول الزور. عرض می کنم خدمت شما که دروغ نگید، این چه ربطی به حفظ کتب زلال داره؟ این طبقه اول مجمع البحرین است، کتابخانه. جلد دومشو بیارید، کلمه زور، همین طبقه اول سمت چپتون. بله همین طبقه اول، مجمع البحرین جلد دو، همین طبقه اول 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 ها، جلد دو بیارید. عرض میکنم محضرتون که این استدلالی که در اینجا شده است که کتب زلال مصداق قول زور هست، وجتنبو هم مطلق هست. بله، بنابراین معنای این آیه شریفه این می شود: از هر چه مصداق قول زور. مجمع البحرین، کلمه زوره، وجتنبوا قول الزور که حج آیه 30 هست، از زور الکذب و الباطل و تهمه، و روی انه یدخل فی الزور الغناء و سایر الاقوال الملهیه، لان صدق القول و سایر الاقوال الملهیه. اولا پس اصل استدلال رو گفتیم، وجتنبوا قول الزور، اجتناب مطلق همه اون چرا که گفته شده میگیره. حالا بگم وجتنبوا حفظ قول زور، وجتنبوا عرض می کنم که وجتن بو به تعبیر جناب صاحب جواهر، حفظ قول زور، وجتن بو دیگه، وجتن بو مطالعه قول زور، وجتن بو تدریس قول زور. خب این آیه میگیره مستدلی که میخواهد نقدش کند میگوید زور کذبه. ما عرضمون این است که از مصادیق زور کذبه، بحثی نداریم، اما باطل هم از مصادیق زوره. غنا و موسیقی هم که انسان را از خدا باز می‌داره مصداق قول زوره. چه اشکال داره بگیم وجتنبو قول زور، وجتنبو قولی که باطل است؟ البته برای نقض نه، اجتناب لازم نیست، شما دانشمندی هستید میتونید باطل رو نقد کنید، عیب نداره، یا از خود کتاباشون علیه اونها استفاده کنید، این اشکال نداره. اما اگر این کتاب کتاب باطلی هست و این کتاب باطل بماند، چه بسا افرادی ازش استفاده کنند و به انحراف بیفتند. وجتنبو میگیرد، وجتنبو میگیردش. عرض میکنم که این وجتنبو قول الزور سوره حج هست آیه 30. سوره حج آیه 30 خدمتتون بخوانم. میفرماید که ذالک و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه و اهلت لکم الانعام الا ما یتلا علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. تقارن تفسیر میکنه آیه رو برای ما. قول الزور بایستی که همانند اوثان باشد، همانند اوثان باید باطل باشه، باطل باشه، نه تنها کذب. کذب از مصادیق بود، باید باطل باشه. پس وجتنبوا قول الزور، کتب زلال از مصادیق قول زورند. وجتنبوا قول الزور به همون تفسیری که محضرتون گفتیم. عرض میکنم خدمت شما که این آیه شریفه هم محدود رو اثبات میکنه، نه مطلق رو. یعنی چی؟ یعنی اگر قول زوری لقایت الازلال باشد، اینا وجتنه بود. اگر خودتون مطالعه میکنید منحرف میشید، وجتنه بود. اگر دیگران مطالعه میکنن منحرف میشن، در معرضشون قرار ندید. اینا از کجا میگیم؟ به قرینه وجتن برجس من الاوثان. پس فعلا هازا به نحو مطلق، به نحو مطلق قابل اثبات نیست. لقایت الازلال می شود ازش بهره برد. آیه سوم که هر کدوم از اینها وشتن بو قول از زور دو بار در قرآن داریم، میشه یک طایفه. طایفه دیگر آیاتی است که نهی از افتراء داره. ویلکم لا تفترو علی الله کذبا فیسحتکم بعذاب. سوره طه آیه 61، سوره طه، بله آیه را بیارم، بله بخونید. ویلکم قال لهم موسی، آیه 61، قال لهم موسی، جناب موسی به آنان گفت که وای بر شما، لا تفترو علی الله کذبا، دروغ بر خدا نبندید، که فیسحتکم به عذاب، شما رو با عذابی نابودتون میکنه. وقد خواب من افترا، و هر کس که بر خدا دروغ ببنده نومید و شکست خورده می شود. خب کیفیت استدلال به این آیه چگونه است؟ این آیه می گوید ویلکم لا تفترو علی الله کذبا، کتب زلال توش افتراء علی الله هست، افتراء علی الله هست، بنابراین حفظش حرامه. انصافا استدلال به این آیه استدلال ناصحیحی هست. آیه میگه افتراء بر خدا نبندید، اما کسی که این کتاب رو حفظ میکنه افتراء بر خدا بسته، یا اون کسی که این کتاب رو نوشته افتراء بر خدا بسته، نه اون کسی که این کتاب رو مطالعه میکنه، نه اون کسی که این کتاب رو تدریس میکنه. نعم، کسی که مطالعه میکنه اگر با نگاه پذیرش باشه او هم شریک در افتراءه، و کسی که تدریسش میکند برای جا انداختنش باشه او هم در حقیقت مفتری علی الله. اما اگر تدریس میکنه تا قدرت پیدا کنن بر نقد، این مفتری علی الله نیست. پس حافظ کتاب زلال مصداق مفتری نیست. آیه چهارم، آیه سوره بقره آیه 79، فویل للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، وای بر کسانی که خودشون کتاب را می نویسن و میگن خدا این رو گفت. خب حفظ کتب زلال چه ربطی به این داره؟ آیه شریفه میگوید کسانی که کتابی مال خدا نیست اینا می نویسن. با این آیه نمی شود که حرمت حفظ کتب زلال رو اثبات کرد. خب اینهایی رو که محضرتون خوندم در یه سطر جناب صاحب جواهر بیان کرده، در یک سطرشو محضرتون بخوانم. صفحه 101: بل قد یستفاد و حرمته ایزن مما دل علی وجوب اجتناب قول الزور و لهو الحدیث و الکذب و الافتراء علی الله و انه من کتابت الکتاب بلیت علی انه من الله لیبتقو بهی ثمنن قلیلا. پس ما اونچه از آیات بهره میبریم حد اکثر اثبات حرمت حفظ کتب زلال لقایت الازلال هست، نه به صورت مطلق. اگر لقایت الازلال نباشد، دکور عرض میکنم، برای دکور، برای آرشیو اشکالی نداره. از آیات فی الجمله حرمت حفظ کتب زلال لقایت الازلال استفاده می شود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.